تاثیرگذار ما بتونن نتیجه بازی رو رقم بزنن.
خیلی عمالی های اشعری، ما با شما که صحبت میکنیم دوست داریم حسن استفاده رو ببریم و راجع به باشگاه استقلال هم با شما چند کلامی گفتگو بکنیم. این روزها برخی پیشکسوتان توصیه میکنن به مالک جدید باشگاه که سرمربی رو حفظ بکنن یا نه با توجه به نتایجی که کسب شده یا رویه که تیم داشته سرمربی رو حفظ نکنن. میخوام ببینم نظر شما راجع به عملکرد استقلال در این فصلی که گذشت با این نکنم چه.
ببینیم، من که هیچ وقت سعی نمیکنم غیر منطقی از کسی طرفداری بکنم. اعتقادم اینه که آقای جواد نکونام برای سال اول توی تیم بزرگی مثل استقلال نتیجهش واقعا نتیجه خوب و قابل قبولی بوده. حالا اینکه نتیجه رو روز آخر با توجه به اینکه کل فصل و بخش اعظمی از فصل رو سرنشین بود از دست داده، خب طبیعیه که پرسپولیس با روندی که داشت نشون داد این فصل دوم که منتظر لغزش استقلاله و این لغزش مقابل تیم خوب نساجی برای استقلال اتفاق افتاد و من فکر میکنم که جواد نکونام توی بازی نساجی به واسطه ترسیدن از باخت قهرمانی رو دست داد. ولی به اعتقاد من اینه که آقای نکونام برای سال اول توی استقلال نتیجه خیلی خوب و قابل قبولی رو گرفته و قطعه به یقین استقلال نشون داده که ثبات در مربیگری میتونه نتیجه رو به همراه داشته باشه. همونطور که سالهای گذشته دو بار فراد مجیدی در نیمه را به تیم اضافه شد و یک بار از اول بعد ابتدا بهش اعتماد کردم و دیدیم که یک فصل بدون باخت تیم رو قهرمان کرد و خب متاسفانه برعکسش امسال استقلال یک فصل بدون باخت حتی با امتیاز بیشتر نایب قهرمان شد. من اعتقادم اینه که ثبات قطعا میتونه توی استقلال کمک بکنه. طبیعتا جواد نکونام امسال قطع به یقین یک سری از مسائل و مشکلاتی که خودش به شخصه که من اعتقادم اینه که خیلی وارد شد، اونم بحث مشکلش با مدیریت و کشوندنش به رسانه‌ها تاثیرگذار بود. شاید قطع به یقین جواد نکونام به این نتیجه رسیده که امسال باید آروم‌تر باشه، باید یک سری حاشیه‌ها رو توی مصاحبه‌هاش کمتر بکنه تا اینکه بتونه در صورت موندنش توی استقلال یک نتیجه خوب که اونم قطعا قهرمانیه برای هواداره بیاره.
خیلی متشکر از شما اشجاری که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم، مخلص.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
قربون شما، خدا نگهدار.
اما پرسش ما از شما شنوندگان محترم در برنامه این هفته وقت اضافه این بود که درباره نتایج تیم ملی فوتبال ایران در دو بازی اخیر برابر تیم‌های ازبکستان و هنگ کنگ چه نظری دارید و از طریق سامان پیمکی 3900 نظرتون رو با ما در میان بگذارید. حالا دوستان که فهم می‌خوام بگن که راضی بودن از عملکرد تیم ملی یا راضی نبودن، فقط با یه کلمه بلی یا خیر نظرشون رو بیان بکنن. دوستانی هم که قرار دوستان بیشتر با ما نظرشون رو به اشتراک بگذارن، حتما تفصیلی تر با ما پیامشون رو در میون بگذارن. اما آقای محمدزاده، حالا بعد نیست گریزی هم بزنیم به سید بندی مرحله بعدی رقابت مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا که در سید اول یا گلدان اول تیم‌های ژاپن، ایران و کره جنوبی هستند، در گلدان دوم استرالیا، قطر و عراق، در گلدان سه عربستان، ازبکستان و اردن، در گلدان چهار امارات، عمان و بحرین، گلدان پنج چین، فلسطین و قرقیزستان و گلدان شش هم اندونزی، کره شمالی و کویت. من فکر می‌کنم ما اگر برابر تیم سید دو و سید سه بتونیم در مجموع دو بازی بازنده نباشیم، به طور قطع به جام جهانی به طور مستقیم صعود خواهیم کرد.
قطعا همینه. با توجه به اینکه شما کامل اشاره کردین چه تیمای قدرتمندی هستن توی سید دو و سید سه، خب بازی مقابل شاید استرالیا، قطر، حتی عراق همیشه برای ما چالش بوده، به خصوص قطری که شاید یه ذره اعتماد به نفسمون کم شده باشه، کمتر شده باشه نسبت به گذشته در اتفاقی که افتاد در رقابت جام ملت‌های آسیا و سید سه که حتما یه تیمی برخورد با یه تیم مثل عربستان میتونه یه چالش بزرگ باشه. نمیدونم الان چه جوریه که گاهی وقتا ما باید دست به دعا بشیم دیگه برای تیم ملی. اتفاقی که میفته، انتقادی اگر بشه، شاید برخورد مناسبی انجام نشه یا تحلیل‌های ارائه بشه از سوی کادر فنی محترم که به هر حال اون هیبرید فرمیشن و سبک و سیاق بازی ها همه چیمون خوبه، خب همه چیمون خوبه، باید انشاءالله ختم به نتیجه بشه. با بیشترین انرژی مثبت آرزو میکنیم قرعه مناسب برای تیم ملیمون رقم بخوره که با توجه به افزایش تیم ها ما دیگه بدون اما اگر در رابطه جام جهانی حاضر
بشیم. یه نکته دیگه هم وجود داره در چنین مسابقاتی، بعضی وقتا خب تیم هایی که ضعیف‌تر هستن، الان مثلا بریم سراغ سیده 4 5 یا 6 میبینیم مثلا امارات، عمان، بحرین، چین، فلسطین، قرقیزستان، اندونزی، کره شمالی و کویت. درسته که شاید در نگاه اول برابر این تیم ها مشکلی نداشته باشیم، ولی در رقابت هایی که به این شکل رفت و برگشت برگزار میشه ممکنه همین تیم ها بیان از تیم قوی تر امتیاز بگیرن. یعنی یک مساوی در یک بازی برابر این تیم های ضعیف تر ممکنه کار ما رو به مشکل بکشه، چون این تیم ها به هر حال انگیزه بالایی دارن، جنگندگیشون جنگندگی بالایی ببیشه در بازی های خانگیشون و ممکنه که به هر حال بیان در برخی از بازی ها فراتر از انتظار ظاهر بشن.
دقیقا کاملا صحبت نکته درستیه. راجب چین گفتین، اینم بگم که برانکو تا آستانه قطع همکاری با چین رفته بود، رسانه ها خیلی خشمگین بودن از نتایجی که تیمشون کسب کرده بود و درخواست خیلی جاها منتشر شد که درخواست اخراج برانکو ایوانکوویچ از تیم ملی چین هم هست و ببینیم که سرانجامش چی میشه. اتفاق عجیبیه، بعد از خروج از باشگاه پرسپولیس ایشون از باشگاه الاهلی عربستان توی مدت زمانی خیلی کم برکنار شدن و بعد از جام ملت‌ها عمان باشون قطع همکاری کرد و حالا چین هم یه همچین اخباری در خصوص برانکو شنیده میشه و بعد سرانجامش ببینیم چی.
بله، بریم سراغ چند پیامک از شما دریافت کردیم. یکی از شنوندگان گفته که علت نتایج تیم ملی خستگی و پیر بودن بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمونه و مردم از ادامه حضورهای قرنطینه حمایت نمی‌کنن. البته خب این یک موضوعیه که بعد با یک نظرسنجی خیلی دقیق و کارشناسانه و علمی ما بخوایم ببینیم چه برسیم که آیا مردم طرفدار قلعه‌نویی هستن یا نیستن. در این حال خیلی اعتقاد دارن که ایشون میتونه تیم ما رو به رقابت جام جهانی برسونه و حتی در جام جهانی عملکرد خوبی داشته باشه. برخی هم ممکنه مثل هر دوره دیگری و هر سرمربی دیگری منتقد ایشون هم باشن، ولی به هر حال الان ایشون سرمربی تیم ملی ماست و باید از ایشون حمایت بکنیم. یکی از دوستان گفته که ما اصلا به فوتبال فعلی علاقه نداریم و بازیکنان فوتبال ما مسن و فرسوده شدن، دوره فوتبال ما تمام شده، دوره طلایی در واقع فوتبال ما. این هم به هر حال نظریه، شاید اون ارتباط و پیوند لازم بین تیم‌های نوجوانان، جوانان، امید و باشگاه‌ها برای اینکه ما بتونیم این کارخانه بازیکن‌سازی خودمون رو خیلی فعال‌تر و پویاتر ببینیم در دهه‌های قبل یا حداقل چند سال اخیر وجود نداشته. یکی از دوستان گفته که بازی رو با ازبکستان رو ندیدم اما در کل راضی بودم. راضی رو هم با رزه نوشته شنونده عزیزمون. یکی از دوستان گفته که الان هنگ کنگ هم بارون میاد یا ازبکستان، نمیدونم نظرش چیه. به هر حال پیام شما رو خوندیم.
خیلی عالی. من راجع به نکته‌ای که شما گفتین راجع به پیوند تیم‌های ملی پایه‌مون با تیم بزرگسالانمون، آقای قلعه‌نویی برای بدرقه برای تیم ها خوب شرکت میکنن، تیمی میخواد اعزام بشه خب یه حرکت مثبتیه، میرن برای بدرقه یه صحبتی میکنن. حالا اینا شاید یه ارتباط خوبی باشه اما بهترش اینه که واقعا اون بازیکن ها دیده بشن توسط کادر فنی، امید و انگیزه بگیرن. شاید بشه مثل خیلی از تیم های مختلف دنیا که بازیکن 16 ساله ملی پوش میشه، این اتفاق هم توی فوتبال ملی ما رقم بخوره.
خیلی ممنون. فقط یه پرمک هم بخونم. آقای شهبازی تهیه کننده محترم که سوال کردن که قرعه کشی مرحله بعدی چه روزیه، آقای زاره از بوشهر، آقای خانم زاره از بوشهر، هفته تیر قرعه کشی برگزار میشه. هم توی گفتیم سه گروه شش تیمی هم تیم ها در اون قرار میگیرند. ساعت 20:39 دقیقه است. همراه برنامه زنده وقت اضافه از رادیو ایران هستید. کمتر از دو ساعت دیگه رقابت فوتبال جام ملت‌های اروپا در کشور آلمان شروع میشه و در این روزها شبها که بازی ملی فوتبال به اوج هیجان میرسه نمیشه از فوتبال و پیوندش با فضای مجازی و خبرها و مسائلی که در فضای مجازی مطرح میشه غافل بمونیم. آقای علی طباطبایی همکارم داخل استودیو مثل جمعه پیش حضور داره و خیلی جامع و کامل شما در جریان اتفاقهای فوتبالی در فضای مجازی قرار میده. سلام و شب بخیر، خوش آمدید.
به نام خدا. سلام خدمت شنوندگان عزیز و گویندگان محترم آقای معتمد هاشمی و آقای محمدزاده. با بخش داخل مجازی در خدمتتونم و با اخبار بله. یورو شروع می‌کنم.
بفرمایید در خدمتم.
هلند بدشانس در این تیم مسابقات یورو. پس از مصدومیت فرانکی دیانگ و کوپ ماینرز، از اردوی لاله های نارنجی خبر رسیده که برایان بروبی هم مصدوم شده و جای خودش رو به جاشوا زیرکسی داده. لامینه یامال که امتحانات نهاییش با مسابقات یورو همزمان شده، گفته تکلیفاشو با خودش آورده تا در کنار مسابقات یورو به اونها هم برسه و امیدواره که معلم زیاد به سخت نگیره. قانون جدید یورو 2024، با داور حرف بزنید کارت میگیرید. طبق اطلاعاتی که یوفا در مورد قوانین تورنمنت به تیمها داده، هر بازیکنی جز کاپیتان با داور در مورد تصمیماتش صحبت بکنه سری کارت میگیره. آقای اسپالتی سرمربی تیم ملی ایتالیا، آوردن کنسول بازی، فعالیت بعد از 12:30 شب، هدفون و کار با گوشی هنگام ماساژ رو ممنوع کرده. تیم منچستر سیتی با 14 بازیکن و رئال و پی اس جی با 13 بازیکن تیم‌های رکورددار بیشترین تعداد بازیکن در مسابقات یورو هستند. خب بریم سراغ نقل و انتقالات که البته در مورد سرمربی هاست. فرناندو سانتوس سرمربی پیشین تیم ملی پرتغال به عنوان سرمربی جدید تیم ملی آذربایجان انتخاب شد. تییاگو موتا سرمربی فصل گذشته بولونیا با قراردادی 3 ساله به یوونتوس پیوست. پائولو فونسکا سرمربی تیم‌های روم و لیل سرمربی تیم میلان شد. گاتوزو سرمربی تیم هایدوک کرواسی شد و رومانو گفته دیزربی با قراردادی 3 ساله سرمربی تیم مارسی شده. اریک تن هاخ در منچستر ابقا شد. خبر کوتاه بود و دردناک البته برای هواداران تیم منچستر. گفته شده این تصمیم به خاطر دو عامل مهم بوده. اول اینکه در فصل گذشته این تیم رکورد 67 مصدومیت رو ثبت کرده و همچنین جانشین مناسبی براش پیدا نکرده. اکیپ گفته الاتحاد در حال تراش برای جذب ناچوست و مذاکرات پیشرفت خوبی داشته. رئال هنوز منتظر تصمیم نهایی بازی کنه ولی انتظار میره ناچو رئال رو ترک کنه. همشهری آنلاین آندرئا سوتیل سرمربی فصل گذشته اودینزه ایتالیا با پرسپولیس داره مذاکره میکنه. و سایت اسپورت عربستان تو گزارشی گفته مهدی طارمی پیشنهاد 35 میلیون یورویی الهلال رو رد کرد و به تیم اینتر پیوست. جالبه بدونید پیشنهاد الهلال حدوداً 10 برابر پیشنهاد تیم اینتر بوده. خیلی ممنون که این هفته هم با من همراه بودید. تا برنامه دیگه از من فعلا خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما آقای طباطبایی عزیز. خب آقای محمدزاده
من راجع منچستر یه چیزی بگم فقط.
البته اروپا هم بفهمید
گفتش که گزینه مناسب پیدا نکردم. من این وقتای همسرم میگه یه چیزی بخر یادم میره، واقعیت میگه چی شد، میگم من رفتم مثلا فروشگاه نداشت. اینم به نظرم خیلی تو ردیف بودجهشون یا تو شرایطشون نبوده دنبال دردسر.
شاید هم قهرمانی جام حذفی هم تا حدی باعث
دردناکی
تنهاخ شد. یعنی
شاید
اگر بازی جام حذفی رو شکست می‌خوردن برابر منچستر سیتی شاید قطعا ایشون عوض می‌شد، ولی حالا شاید یه جام قابل قبول بودن برابر قهرمان لیگ برتر.
دقیقا.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. شبتون بخیر.
خدا نگهدار.
از حواشی تا متن فوتبال ایران، از پشت پرده فوتبال تا آنچه در مستطیل سبز رخ می‌دهد.
همه و همه
در
وقت اضافه.
جمعه ها از رادیو ایران.
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. موج ای ام
ردیف 558 کیلوهرتز.
وقت اضافه.
خب همراه برنامه زنده وقت اضافه از رادیو ایران هستید و ما با افتخار تمام جمعه ها در کنار شما خواهیم بود. البته یه بار دیگه تاکید بکنم که دو هفته ما برنامه نداریم، دو هفته پی در پی برنامه نداریم و انشالله حالا سعی میکنیم که سه هفته دیگه در خدمتون باشیم. اشاره بکنم که این بحث فساد در فوتبال خیلی در فضای مجازی و رسانه ها و محافل فوتبالی دربارش صحبت زیاد شده و البته بعضی وقتا صحبت‌های ضد و نقیض هم به گوش رسیده. ما ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای محمد جواد پاینده، مدیر رسانه باشگاه مثل رفسنجان. آقای پاینده سلام، وقت شما بخیر.
سلام پاینده.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانتون، همچنین شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم.
آقای پاینده سریع بریم سراغ اصل مطلب و نکته که شما منتشر کردین در فضای مجازی که خود باشگاه مثل رفسنجان پیش قدم بوده و صحبت شاید از سقوط این باشگاه به دسته پایین‌تر دور از انصاف باشه، نکته که شما اشاره کردید. میخوام نظرتون در این باره بدونم که آیا حالا این صحبت مستند به مفاد قانونی هم هست یا نه؟
ببینید عرض کنم خدمت شما که خب اساساً که واقعا شرکت مثل شاکی این پرونده بوده بر مبنای گزارشی که از خود باشگاه دریافت شده. وظیفه هست مدیری هست وقتی تخلفی یا ابهام مالی و چنین مسائلی رو مشاهده میکنه خب باید گزارش بده و بررسی لازم انجام بشه. روندی بودی در باشگاه ما خیلی درست انجام شده. یه نکته اساسی این هست که اصلا این شایعات و موضوعات که در خصوص سقوط مثل این روزها مطرح شده آیا مستند به مواد قانونی هست یا خیر، اینو باید اول در مورد اصلا صحبت کرد. اساسا اولا که مرجع قضایی باید در این خصوص تصمیم گیری کنه، چه در قوه قضاییه که پرونده اونجا مطرح شده و مستندات اونجاست و چه در ارکان قضایی مرتبط فدراسیون فوتبال که صلاحیت رسیدگی دارن. این خیلی غیر حرفه‌ای و حتی غیر اخلاقی هست که خب یه سری باشگاه‌ها شروع کنن به مکاتبه کردن، درخواست بدن که مثلا اینی که اصلا هیچ نسبتی با این موارد نداره. خب یکی از موارد قانونی شما میدونید مشمول گذشته زمان هست، به هر حال این اتفاق مربوط به 4 سال پیشه، اصلا نفسی از اتفاقاتی که افتاده در اون زمان طبیعتا حالا اینکه به اون تیم رسیده باشه جای اثبات نشده به جای خود، به تیم فعلی که ابدا در واقع نفعی نرسونده، هیچ فردی هیچ عنصری که در اون تیم حضور داشته در تیم فعلی مثل رفسنجان در باشگاه فعلی مثل رفسنجان وجود نداره. لذا باید اصلا دید که آیا این ادعاهایی که مطرح میشد و این تحرکاتی که بعضن رسانه‌ای بود بعضن مکاتباتی بود، حالا یه تیمی سقوط کرده از لیگ برتر، یه تیمی از لیگ دسته اول نتونسته صعود کنه، یه تیمی در لیگ دسته دوم در واقع امیدوار به صعود به دست اول بوده نتونسته بیاد، اونا همه نامه نوشتن که مثلا شما مثل رفسنجان رو بندازید تا ما برگردیم، اصلا خلاف قواعد فرپلی خلاف.
حالا ببخشید پاینده، چون امشب آقای ربیعی سرمربی سابق باشگاه مثل هم مصاحبه با یکی از شبکه‌های تلویزیونی رو انجام داده، ایشون به طور کامل رد کرده هر گونه نقش خودش رو در باشگاه مثل رفسنجان بابت حالا اگر پرونده فسادی وجود داشته یا به هر حال هر مسئله که بوده، ایشون به طور کامل رد کرده و حتی گفته من از کسانی که اتهام زدن شکایت میکنم. آیا بالاخره دوستان فوتبال دوستان بدونن که واقعا مسئله در باشگاه مثل رفسنجان اتفاق افتاده یا همه چیز فقط در حد اتهامه؟
ببینید اون چه که مسلمه وقتی مرجع قضایی در واقع رسیدگی یک پرونده رو در این سطح انجام میده و خیلی شفاف و سریع هم در موردش اطلاع رسانی میکنه و به هر حال مستنداتی داره طبیعتاً، فدراسیون فوتبال هم ورود میکنه، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال افرادی رو دعوت میکنه، طبیعتاً مدارکی وجود داره، مستنداتی داره، این بود در صلاحیت مرجع قضایی چه در دستگاه قضایی و چه در ارکان قضایی فدراسیون فوتبال که اظهار نظر کنن چه فردی متهم هست چه فردی مجرم هست یا نه، در صلاحیت دستگاه قضایی بر مبنای تحقیقاتشون روند رسیدگیشون و مستنداتی که داشتن. نقشی که باشگاه مثل و شرکت مثل داشته در واقع در قبال تخلفات مالی که در اونجا صورت گرفته خب گزارش مربوطه رو دادن، بررسی شده، حسابرسی شده و به یک مسائلی هم طبیعتاً رسیدن، اینکه چه کسی متخلفه، چه کسی مقصره، چه کسی تخلف انجام داده، این دیگه در اختیار رکن قضایی و مرجع قضاییه که حکم صادر کنه.
خیلی عالی. حالا با توجه به اینکه فردا شب تیم مثل رفسنجان با آلومینیوم عراق هم بازی داره، تحت تاثیر قرار میده تیم و کادر فنی و این اخبار و اتفاقاتی که ممکنه ناامید کننده هم باشه برای اعضای باشگاه؟
به هیچ وجه، واقعا از این منظر نه، برای اصلا به هیچ وجه من خدمت شما عرض می‌کنم برای باشگاه و اعضای تیم ناامید کننده نیست، چون برای باشگاه واقعا این نکته قابل افتخاره که در خط مقدم مبارزه با فساد بوده باشگاه مثل رفسنجان. شاید در خیلی جاهای دیگه اگر اتفاقاتی بیفته سکوت بشه، شاید در واقع توجهی نشه، به راحتی عبور کنه، اما در این مجموعه اتفاق نیفتاد. این باعث افتخار هست اولا و برای تیم هم به هیچ وجه، چون این اخبار بیشتر یه سری تحرکات رسانه‌ای بوده و اصلا هیچ منشأ درستی نداشته، منبع و مرجع موثق و صحیحی نداشته، لذا ابدا تأثیری در تیم نداشته. شما مطمئن باشید که خیلی با اراده مصمم تیم در عراق هست که انشالله فردا شب در نیمه نهایی جام حذفی برابر آلومینیوم قرار بگیرن با هدایت های نویسی ها و انشالله بازی خیلی خوب انجام بدین فردا شب.
خیلی متشکرم، شب خوبی براتون آرزو میکنم. خیلی ممنون که گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدار.
از قدیم گفتن برای ورزشکارا هیچ چیزی مثل یک رویداد جذاب خستگی رو از تن آدم در نمیاره. جمعه 25 خرداد ماه یکی از مهمترین رویدادهای فوتبال در اروپا آغاز خواهد شد، آغازی که این بار شاید پایان تلخی به همراه داشته باشه. این رویداد میتونه آخرین رویداد اروپایی باشه برای ستارگانی مثل کریس رونالدو، لوکا مودریچ و خیلی از ستارگان دیگه، اما چیزی تا آغاز مهمترین رویداد فوتبال اروپا یعنی جام ملت‌های اروپا 2024 باقی نمونده. جام ملت‌های 2024 شاید پایان خیلی از ستارگان باشه و شاید شروع هنرنمایی ستارگان جوان‌تر. رقابت‌های جام ملت‌های اروپا در سال 1958 بنیانگذاری شد. در طی سال‌ها برگزاری این رقابت، تیم آلمان و اسپانیا هر کدوم 3 قهرمانی، ایتالیا و فرانسه هر کدوم 2 قهرمانی و تیم‌های ملی چکسلواکی سابق، هلند، دانمارک، اتحاد جماهیر شوروی سابق، یونان و پرتغال هر کدوم 1 قهرمانی به دست آوردند. اولین میزبان این رقابت‌ها کشور فرانسه در سال 1960 بود. در اون سال تیم شوروی سابق بود که موفق شد عنوان قهرمانی رو کسب کنه و آخرین دوره این رویداد سال 2020 بود که میزبان متمرکزی نداشت و در چند کشور اروپایی بازی‌ها برگزار شد و ایتالیا قهرمان رقابت‌ها شد.
خب آقای محمدزاده، تقریبا 1 ساعت و 30 دقیقه دیگه، حالا با چند دقیقه اضافه باقی مونده تا شروع رقابت‌های جام ملت‌های اروپا، اگه نکته‌ای هست بفرمایید.
بله، به نظرم یولیان ناگلزمن اسمش رو سنجاق می‌کنه در تاریخ، با 36 سال سن به جوان‌ترین سرمربی تاریخ رقابت‌های یورو تبدیل شده.
اونم در افتتاحیه.
دقیقاً، تو افتتاحیه. مثلا آقای خوزه ویالونگا با 44 سال و 192 روز جوان‌ترین سرمربی بود که رکورد به قدر قابل تأملی کاهش پیدا می‌کنه با 36 سال سن و ورزشگاه المپیک برلین که با 70 حدوداً 4000 نفر میزبان افتتاحیه رقابت‌ها خواهد بود. یه ماهی مهمون زیبایی‌های فوتبال در قاره سبز خواهیم بود.
بله. یه نکته بگم که دوستان حالا تو این هیجان فوتبال اسیر این سودجویان و کسانی که توصیه می‌کنن برای شرط بندی رقابت‌ها نشن و پولشون از دست ندن و این رقابت‌ها با تلخ‌کامیشون همراه نشه، به هر حال مراقب سرمایه‌شون باشن و به خاطر فوتبال و هیجان فوتبال و اینکه بخوان از این مسیر صاحب یک سرمایه یه افسوده بشن، این مسیر رو دنبال نکنن و به این درخواستا پاسخ منفی بدن.
دقیقاً، منم با شما موافقم، برای همه خاطره خوب میشه الا برای اون دسته از دوستان شما شریک
مال باخته نشن. خلاصه خیلی ممنون که در برنامه این هفته وقت اضافه هم همراه ما بودید و ما شنیدید و دنبال کردید. از همراهیتون بسیار ممنون، متشکریم. آقای میثم محمدزاده همکارم در داخل استودیو و آقای علی طباطبایی در بخشی که تقدیمتون کردیم پیرامون حواشی فوتبال و فضای مجازی در خدمتتون بودیم و البته آن سوی شیشه هم آقای شهبازی تهیه کننده ما بود و آقای محسن کریمی هم صدا بردار. از همراهیتون بسیار ممنون، متشکرم. تا 3 هفته دیگه که ان شاءالله در خدمتتون باشیم. خدا نگهدارتون.
شماره 123-849.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. همونطور که میدونید در قرآن یکی از اقوامی که خیلی راجع به اونها صحبت شده قوم بنی اسرائیله و یکی از اون پیامبران حضرت موسی است. در آیات مختلف خداوند سرگذشت اونها رو بیان کرده. از سوره مبارکه بقره بگیرید تا مثلا چه میدونم سوره مبارکه اعراف، سوره مبارکه مائده، جاهای مختلف. یک جا در سرگذشت این قوم یعنی قوم بنی اسرائیل تعریف شده که از اونجا به بعد خداوند دست از حمایت اینها برداشت و به تعبیری اونها رو به سرگردانی مبتلا کرد. چه اتفاقی رخ داد؟ چی شد که اونها دچار این مشکل شدن؟ در آیه قرآن سوره مبارکه مائده از آیه 41 به بعد سرگذشت قوم بنی اسرائیل و گفتگوی حضرت موسی با این قومه و اتفاقا اشاره میشه به همین داستان که اینا چی کار کردن که دیگه اصطلاحاً چوب خطشون پر شد و مشمول نفرین حضرت موسی قرار گرفتن و میتونن حضرت هارون. اینها رسیدن به سرزمینی که خداوند برای اونها مشخص کرده بود و قرار بود وارد اون سرزمین بشن. تعبیر که در آیه 21 سوره مبارکه مائده است، یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، که حضرت موسی به این قوم گفت که به سرزمین مقدسی که خدا براتون مقدر فرموده وارد شید. ولا ترددوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، سرپیچی نکنید که ضرر میکنید. اونا برگشتن گفتن که ما زورمون به اینا نمیرسه. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فاي يخرجوا منها فانا داخلون، گفتن تا زمانی که اینا هستن ما وارد نمیشیم، هر وقت اینا رفتن ما وارد این سرزمین میشیم. خب حضرت موسی و حضرت هارون گفتن که خب این کار رو انجام بدید، وارد شید، مطمئن باشید که خداوند شما رو کمک میکنه. فاذا دخلتموه فانکم غالبون، توکل کنید به خداوند و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اینا برگشتن به حضرت موسی و هارون گفتن که قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، ما اصلا وارد نمیشیم تا زمانی که اینا تو اینجا هستن. و با لحن بسیار تحقیرآمیزی این حرف رو زدن، گفتن فذهب انت و ربک، تو و خدات، دقت کنید کلید واژه ها رو، فذهب انت و ربک، تو و خدات برید، فقاتلا انا هاهنا قاعدون، برید بجنگید ما اینجا نشستیم. همین که اتفاق افتاد اینا این حرف رو زدن، حضرت موسی دعا کرد که قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، گفت خدایا من فقط مالک نفس خودم و برادرم هستم. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بین ما و بین قوم فاسق جدایی بیانداز. همین اتفاق باعث شد که نفرین حضرت موسی شامل حال قوم بنی اسرائیل شد. قال فانها محرمه علیهم 40 سنه، این سرزمین بر اونها حرام شد. حالا طبق روایت هایی که از نظر وقف ابتدا میشه خون 40 سال، و بعضی گفتن نه 40 سنه یتیهون فی الارض، اینا 40 سال سرگردان شدن. بعدم خدا فرمود که فلا تأس علی القوم الفاسقین، قصه نخور درباره قوم فاسق، به خاطر رفتارشون این بلا سرشون اومد. در نظر داشته باشیم که بی ادبی کردن عواقب نادرستی برای ما خواهد داشت و خیلی خسارتبار خواهد بود. حتی اگر یک جاهایی هم با بزرگانمون اختلاف نظر داریم، هامونو از دایره ادب خارج نکنیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.